أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تعجيل للفرج إمام زمان عليه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمید. محمد و آل محمد و عجل بسم الله الرحمن الرحیم. دیشب توفیق داشتیم در اولین جلسه این مجلس بحث نماز رو از در واقع یکی از ابعاد بحث نماز، یکی از قسمت‌های بحث نماز رو توفیق داشتیم آغاز بکنیم. و یکی از مهمترین موضوعاتی که در بحث نماز همیشه مطرح میشه و شاید ما نسبت به اون در واقع همیشه سوال داشته باشیم، شاید حالا بحث حضور قلب بود، که حضور قلب در نماز حالا یا در عبادات اساساً حضور قلب چیه؟ آیا یه امر پیچیده است یا نه؟ ما هم میتونیم به اون دسترسی پیدا کنیم. اجمالاً دیشب عرض شد که حضور قلب در واقع، حالا من دارم تعبیر دیگه از حضور قلب رو میگم، حضور قلب یعنی حضور خود من، یعنی حضور روح من، یعنی اون توجه من که به کدام سو رو کردم. ببینید چرا این عبارات رو به کار بردیم. گفتیم قلب اون محور، اون مرکز، اون اساس، اون امام بدن منه. قلب اون چیزی است که من روز قیامت به اون تعریف میشم، اندازه گیری میشم و بعد قلب سلیم تحویل بدم. قلب اون جایگاهی است که اعمال رو وقتی میخوان بسنجن نگاه نمیکنن فقط که ظاهرش رو چگونه انجام دادیم، بلکه به قلب نگاه میکنند و به تقوای قلب نظر میکنند. خب این قلب در یه تعبیری همون روح ماست، همون چیزی که شاید شما بارها هم شنیده باشید و خودمون همینو گفته باشیم که ما دو بُعد داریم. البته ما دو بُعد نداریم فقط، ولی فلان تقسیم بندی کلی و معروف اینه که ما دو بُعد داریم، یکی جسم، یکی روح، یکی ماده است، یکی معناست. بعد همیشه میگیم که ما با این جسم با هم در تعاملیم، ولی اون من من و اون چیزی که این جسم رو در واقع این ور اون ور میکنه و فرمان بهش میده، اون روح منه که میشه خود من. خب اگر گفته باشیم در حضور قلب مراد اون حاضر بودن و متوجه بودن روحه، بی ربط نگفتیم. و اگرم بگیم بابا اصلا حضور قلب نه حضور من دیگه، یعنی دیگه انقدر پیچیدش نکنیم، نه فقط جسم رو به قبله بیستد و حرکاتی رو انجام بده، حواسم باشه. عرض خدمتتون که حضور قلب در تعریفش، حالا در این حدی که ما اینجا گفتگو کردیم، به نظر میاد که به لحاظ موضوع اگر ما قرار حضور قلب رو بفهمیم و به ما بگن نماز میخوای بخونی اینجوری بخون، به نظر میاد که مطلب ساده شد و ساده بود. چون دین خدا در اونجایی که من قراره یه چیزی رو بفهمم که عمل کنم، اونجا سخت نیست، اونجا نوره، اونجا روشنیه، اونجا فرقان است. عمل من بازی در میارم پناه بر خدا. نمیشه ما فرض بکنیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اللهم صل علی محمد و آل محمد و حجت فرجهم مرحمت کرده باشن، برای ما نماز رو آورده باشن، بعد وقت مثلا یه کسی که بی سواده یا مثلا کسی که مثلا عوام الناس، یه پیرزنی که مثلا اصلا خیلی ارتباط با جامعه نداره، یک مثلا روستایی فلان، مجبور باشه بره یه سری اسراری و یه سری مثلا چیزایی رو بخونه راجع به حضور قلب تا بتونه حضور قلب داشته باشه. نه اینطوری نیست. حضور قلب به لحاظ اون چیزی که من باید بفهمم انجام بدم خیلی خیلی ساده است، ولی من زیر بار نمیرم. یعنی حضرت میگن که مضمون فرمایش حضرت، حضرت میگن که آدم ببینه در مقابل چه کسی ایستاده، همین حال براش رو پیش میاد که در واقع رنگ صورت او، رنگ او میپرد، بدن او میلرزد بدون که کجا میخواد بره وایسه. یعنی مثلا گویی که حضرت میخوان بگن که اصلا شما نمیدونید چیکار میخوان بکنید، اصلا توجه ندارید هیچ. خب این همون نکته ایست که من عرض کردم که من خودم قصد کنم به اونجا برم. چه چیزهایی حضور قلب منو به هم میزنه، چه چیزهایی حضور قلب من رو تدارک میکنه، اینا بالاخره موضوعاتی است که ما در همسایگی حضور قلب خیلی میل داریم از اینها با خبر بشیم. یکی از مهمترین چیزهایی که آفت میشه برای حضور قلب همون چیزی است که خود ما خیلی به زبان میاریم. وقتی نماز میخوام بخونیم میگیم نمیدونیم چرا حواسمون پرت میشه. اینو یه نفر نمیگه، دو نفر نمیگه، یه بار نمیگه، خیلی شایعه. و حالا شاید نمیدونم، من دارم قیاس به خودم میکنم، ولی آدم به خودش نظر میکنه و دیگران هم که گاهی میگن میبینه که قبل نماز شاید خیلی حواس اینقدر پرت نیست که به مزید میگه الله اکبر. هجوم مثلا چیزایی که حواس آدم رو پرت میکنه، انگار آدم با اون مواجه میشه. این چیه وصفش؟ آیا درسته؟ آیا غلطه؟ آیا من مقصرم یا من مقصر نیستم؟ اول اینجا تکلیف یکی از این سوالات و یکی این موضوعات رو حل بکنیم و اونم اینه. ببینید، اگر حواس پرتی من دست من نیست، خب تکلیفی هم متوجه من نیست. وقتی تکلیف متوجه من نباشه، من طبعا ناراحت نیستم. ببینید، آیا شده تا بال شما از این ناراحت باشین که چرا صبح مثلا 10 سانت رشد نمی کنید و شب 5 سانتش کم شه؟ مثال میگم. مثلا دست من نیست که من بخوام انقدر سانت رشد کنم. من غذا میخورم، کار میکنم، ورزش میکنم، پیاده روی میکنم، کارامو میکنم، مواظب سلامتم هستم انشالله. دیگه رشد دست من نیست. یه کسی ممکنه قدش کوتاه باشه، آرزو بخواد بکنه بلند بشه، یکی بلنده میگه کاش یه ریز کوتاه‌تر میبودم. من مطلق رو نمیخوام عرض بکنم که گاهی پزشکی ممکنه بگه مثلا اگر شما تو رژیم غذاییت این کار رو بکنی یا به یه ورزش کار توصیه بکنن برای رژیم غذایی. نه، بحث ما اصلا تو اون وادی نیست. تو اینه که من همین الان تکلیف دارم این کار رو بکنم یا نه. ببین، من تکلیف ندارم چون در توانم نیست. لذا هیچ وقتم از این باب نگران نیستم که ای وای من چرا راجع به این قضیه اصلا فکر نکردم. اصلا تو نگرانی من نمیاد. آدم اونجایی نگرانه که میفهمه یه چیزی تکلیف اوست و او اون تکلیف انجام نداده. اونجایی که توان من نیست، استطاعتش رو خدای متعال اصلا علل مبنا این استطاعت رو ندادن. ببینید، یه موقع از من تنبلی میکنم، شب دیر غذا خوردم، پر غذا خوردم، بعد دیر وقت خوابیدم، صبح میخوام بلند شم برای نماز شب، نمیتونم، خستم، حالشو ندارم. این استطاعت رو خدا داده بود. من یه کاری کردم که موقع بیدار شدن سحر احساس میکنم سنگینم و احساس میکنم سخت بیدار شدم. یا داریم میگیم که مطلقا استطاعتش به من داده نشده. اگر حضور قلب در نماز دست من نیست، بس تمام، نقطه میزنیم، کتابو میبندیم، هر جور خوندی خوندی. ولی نه، من میفهمم اینو، میفهمم من نقش دارم توی حضور قلبم در نماز، کما اینکه در یه جاهایی من خوب حواسم جمعه، سر امتحان، سر کلاس، سر بازی، سر دنبال کردن بازی. دیدین گاهی موقع بچه های فوتبال رو نگاه میکنن صدا میکنید نمیشنون، فیلمی رو دارن میبینن صدا میکنید نمیشنون، خب این معلومه همه هوش و حواسش اونجاست دیگه. پس من که در یه جای مشابهی ازم چنین رفتاری سر زده، پس از من انتظار میره یه جوری هم نماز بخونم. نمیگم اگه صدا زدن نفهمم حالا اون بماند، نه، حداقل دنبال این نباشم اطرافیان چی میگن، نکنه من جا مونده باشم از ادامه ماجرا یا پشپشی که دارن میکنن، اینقدرشو که میفهمم. پس به نظر میاد که حضور قلب نداشتن یا اینکه حضور قلب من به هم میریزد به خاطر اینکه مثلا به ذهن من یه چیزایی خطور میکنه، اینجور نیست که من درش نقشی نداشته باشم. خاطر شریفتون باشه، دیشب عرض شد که یه نسبتی بین تمرکز ذهن و حضور قلب هست. اون نسبت، یکی اون نسبت رو اینجا میخوام ازش استفاده بکنیم. ببینید، من میگم سر نماز حواسم پرت میشه، فکرم میره یه جاهایی، توی ذهنم یه سری چیزایی رژه میرن. خب ذهن من که قلب من نیست، فکر من که قلب من نیست. یکی بیاد بگه آقا تو ذهنت این داره میره، بذار بره، چیکارش داری؟ تو حضور قلب داشته باش. نه، اینو میفهمم که اون چیزی که تو ذهن من میاد، اون خطورات، اینو میفهمم، این مانع حضور قلبه. حالا چرا مانع حضور قلبه؟ ببینید، توی ذهن من مثل بیرون، الان در بیرون اون جایی که الان شما نشسته اید، در بیرون شما خیلی چیزا اطرافتون هست، ولی این شما اید که قصد میکنید هر کدوم از اونها رو ببینید. الان چشمتون رو بندازین به این فرش، به گل این فرش، به این صندلی، به این مثلا ظرف، شما این کارو میکنید. در ذهن من اون چیزایی که میاد و میره، اونایی که من به اونها توجه میکنم، چون به اونها توجه میکنم، توجه هم از خدا منصرف میشه، چون وجه دیگه، من رو میکنم به اون خاطره‌ای که تو ذهنم آمده، رو میکنم به اون گم شدم که قبل نماز داشتم دنبالش میگشتم، رو میکنم به این که این چرا داره با این حرف میزنه، اینو گفت، این که اشتباه گفت، توجه هم میره اونجا. در واقع من میتواند به افکارش توجه کند، میتواند به اونها توجه نکند. توجه نکرد، زمینه حضور قلب فراهم میشه. توجه کرد، اساساً صورتشو گرفته این طرف، اصلا نمیذاره این بچرخه به طرف دیگه. پس ببینید، اینا به هم به این شکل مربوطن، یعنی منم که اینجا ایفای نقش میکنم که حواسم کجاست. خب تو ذهن من یه چیزایی میاد، میگم خدایا چیکار کنم، تقصیر من نیست، من میخوام نماز بخونم. به محضی که میگم الله اکبر هجوم میارن. حالا انشالله اگه عمر و توفیق بود اشاره میکنیم که این خودش یه شیطان خاص داره این قضیه، ولی حالا صرف نظر از اون شیطان، بالاخره منم که نظر میکنم به این صحنه ها. خب بزنیم یه مثال بزنیم. شما اگر فرض دیگه، فرض که اشکال نداره، شما اگر یه جوری زندگی میکردین که خیلی از این اطلاعات زیاد و البته به درد نخور و البته معلوم نیست درست یا نادرست، اگه اینا رو ندیده بودین، نشنیده بودین، اون چگالی اون چیزایی که میتونه به ذهن شما وارد شه، میتونه تو خاطره شما بیاد، چی میشه؟ میاد پایین. شما از صبح تا اون موقع که دارین نماز میخونی، حالا ظهر، عصر، مغرب، عشا، هر چی، شما 100 تا صحنه دیدین یعنی اما جمله یادتونه، صحنه دیدین، تحلیلی یا چیزی، هر چی، 100 تا یادتونه، 1000 تا یادتونه، 1000 تا دیدین یا 2 تا دیدین، خیلی فرق میکنه دیگه. شما یه اتفاقی برات افتاده، مثلا فرض کن خدا نکرده بیمار شدی، یه سری کارا هم از قبل مونده، مثلا دانشجو یه کار تحقیق داری میکنه هرچی، امروز از صبح نشستی داری اون کتابی که باید امتحان بدی میخونی، اون کتابی که باید تحقیق کنی داری میخونی، درسته؟ ظهر شما تو چه ساعتی هستین؟ اونا تو ذهنته، البته خاطرات دیروز و روز قبل هم تو ذهنت هست، ولی اینا فعلا تو صفحه اوله. اگه یه هفته درگیر پایان نامه بودی، درگیر یه تحقیقی بودی، وسط نماز داری فکر میکنی اون فصل رو چیکار کنم، اینو بیارم زیدش، اینو تو اونجایی، درسته؟ ببینید یه نفر که توی شبکه‌های مجازی هی این ور اون ور میره، یه کسی که همش دنبال اخباره، یه کسی که سرک میکشه به زندگی مردم، همین آدم موقعی که یه هفته درگیر پایان نامه شد، موقعی نماز هماز حواسش به فیر پایان نامه است. اگه رفته باشه تو صف دلار بخواد یه چند تا دلار بخره، دیر رفته اینجوری شده گفتن زود بیا، فردا داره وسط نمازا میگه فردا بلند میشم میرم اونجا نماز صبحمو میخونم، همون اتفاقی که براش افتاده. ببینید بنده که الان اینجا نشستم، اون غذاهایی که من خوردم چه از قبل و چه غذاهایی که قبل اینجا قبیل اینجا یعنی نزدیک به حضورم تو اینجا خوردم، اثر داره تو حال من تو اینجا. الان فرض کنید من قبل سخنرانی یه چیزی خورده باشم که این حنجره منو اذیت کنه، خب الان اثرش توی سرفه کردن و توی اینکه آدم به سختی صحبت میکنه پیداست، درسته؟ اگر من صبح غذا نخوردم، ظهر غذا نخوردم، الان با یه ضعف مفرطی باید صحبت کنم. اگه زیاد خوردم، الان اون زیاد خوردن در من یه اثر میکنه. اگر من در زمانهای گذشته اون غذایی که باید میخوردم که از قبل خوردن اون غذا مثلا استخون بندی من محکم باشه نخوردم، الان پوک استخوان دارم، این تأثیر اون غذاست در خیلی خیلی قبل تا به امروز، درسته؟ در واقع به تعبیر دیگه رژیم غذایی من در حضور جسم من اینجا به این شکل فعال نقش آفرینه، تردیدی توش نیست. البته شما می توانید از یه بدن ضعیف کار بکشید و شما می توانید با یه بدن مثلا توانمند یه جوری عمل کنید که به اصطلاح تکون نخوره برای نماز، برای کارهای دیگه بوده ها، خدا نکرده آدم این کارو میتونه بکنه، ولی به هر حال بدن من تغذیه کرده. دقت کنید فکر و ذهن منم همینه. به دوستانی که الان دارن این بحث رو دنبال میکنن، گاهی موقع آدم مجبوره یه مثال بزنه، مثال از جهت اینکه یک آدم یه کار عجیب غریب میگه خوب نیست، ولی از جهتی که آدم به فکر بیفته خوبه. تا به حال شده شما هیچ وقت برای یک دقیقه هم که شده فکر کرده باشین برنامه بریزین بانکی رو بزنید؟ نه، این اصلا نیست تو ذهن شما. هیچ وقت نه سر نماز، نه بیرون نماز، نه بعد نماز، این اصلا به طور غیر ارادی نمیاد تو ذهن شما. ببخشید تا به حال بانکو کسی ندزدیده چرا؟ تو با رد نشدین تو خیابون ببینین دارن پول جابجا میکنن یا میارن یه ماشینی وایسادی آدم مسلح چرا؟ فیلم ندیدین بسازن از نمیدونم دزدی از بانک چرا؟ همه اینا رو دیدین، به نظر اینا رو نیاوردین تو ساعت وجودیتون. به تعبیر دیگه شما صبح تا شب مثلا ما میگیم 10,000 فریم میبینید، از این 10,000 فریم 1,000 تاشو توجه میکنید، از این 1,000 تا 100 تاشو سیو میکنید، ذخیره میکنید، وقت اونا هی میاد. اونایی که دیدین و سیو نکردی نمیگی مطلقا نمیاد، اینا با شما بازی میکنه، یعنی اینا میشه ملات اون ذهن و فکر شما، اینا میشه اون اجزاء اون. دیدین بچه ها لگو بازی میکنن یا اسباب بازی که سر هم میکنن، یه تیکای مشخصی داره دیگه، فکر منم هم همینطوریه، اونا میشه اجزاء فکر من. یعنی اگر من بخوام یه روزی مثلا برای یه کاری طراحی بکنم، برنامه بریزم، تصمیم بگیرم، اونایی میاد تو ذهن من که دیگران به من یاد دادن. اگه گفتن بزن حالشو بگیر بدبختش کن، اینا میاد تو ذهن من. اگه گفتن ببخش واگذار کن به خدا، چیزی نیست دنیا ارزش نداره، اینا میاد تو ذهن من. یعنی رفتاری که اونا کردن. لذا آدم آدم ببینه، با آدم زندگی بکنه، احتمال اینکه خودش هم آدم بشه خیلی بالاست. آدم دور و برش ببینه کسایی که آدمی از آدمیت یا بویی نبردن یا کم، اینا که میگیم واقعیت تاریخ ها. چطور میشه تو کربلا این کارا رو بکنه؟ اینا سابقه رو دارن. حضرت میگن که شما برمیگردین به اون رسم جاهلیتون، میشه رفتارهای گذشته که همه تو ذهنشونه. ببین سوره مجادله رو تراوت بکنید، طرف آمده پیش حضرت میگه آقا من عصبانی شدم، به رسم جاهلی قسم خوردم. یه چیزی داره در رسم جاهلی میگه که من فارسیشو میگم، به زنش میگه تو دیگه مثل مادرم میمونی، یعنی نه دیگه همسر منی که با تو ارتباط همسری داشته باشم و نمیشه طلاقت بدم، نظر معلقی معطلی. بعد آمده پیش حضرت میگه من همچه قسم جاهلی خوردم. بعد قرآن داره میگه ها اونایی که ایمان آوردن، اونایی که اینجور اومدن قسم خوردن چیکار کنن، راه حل به اونا میده. یعنی رسوم جاهلی، عادات جاهلی هنو هست. و حضرت هم فرمودن که قرآن فرمود انقلبتم علی اعقابکم. خب و اتفاقا اون چیزی که تو کربلا رخ داد، حضرت که فرمودن انا ابن من قتل صبرن، وقتی گفتن قتل به صبر، قتل صبر چگونه است، میگن رسمی بوده از در جاهلیت. درسته؟ باید بگین انا شما مثلا 70 خورده سال از جاهلیت گذشته باید باشه، درسته؟ از اون موقعی که 73-74 سال گذشته باشه. خب ببینید همین لحظه‌ای که ما داریم گفتگو میکنیم، همین لحظه این حرفا رو اگر دارین میشنوید، اینا داره میره تو ذهن شما، اینا میشه ملات فکر شما، درسته؟ صحبت تمام شد، اراده میکنید فیلمی ببینید، اراده میکنید برین تو این شبکه‌های اجتماعی راجع به فلان مثلا هنرپیشه، فلان فوتبالیست، فلان شخصیت یه چیزی، یه سرکی بکشین تو زندگیش، به خانومش چی گفته، عمش کجا بوده، نه مادرش چیکار کرده، کی با کی دعوا کرده، کی طلاق گرفته، میریم دنبال خود. میاد تو ذهن شما دیگه، که تعارف نداره که. پس ببینید من سر نماز حواسم پرت میشه، به کجا پرت میشه؟ اگه تو خلأ زندگی کردی به هیچ جا پرت نمیشه. اصلا چیزی نیست تو ذهنت. این روایت رو من به مناسبت چند بار عرض کردم، وقتی از حضرت سوال میکنه که ابن رسول الله چرا حضرت آدم، حالا به تعبیر ما، چرا فریب شیطان خورد، چرا شیطان بهش گفت این کار بکن باورش شد، حضرت فرمودن حضرت آدم نمیتونست، یعنی اصلا نمیدانست که میشود به خدا قسم خورد و دروغ گفت. حالا ما داریم این تعبیر رو به کار میبریم، میگه ببینید این تعبیر مال حضرت آدم نیست، مال بچه های ما هست. اولین دروغی که پدر یا مادر به بچه میگه، بچه سرش کلا میره. این مال پاکی بچه است. بلا تشبیه اون پاکی حضرت آدمه. میگه چرا گول شیطان خورد؟ خب قرار عالم اینه، خدا رب هم است. داری قسم میخوری؟ مگه میشه آدم قسم بخوره؟ باور کنید این که دارم عرض میکنم یک تو صحنش واقعا وحشتناک بود. بچه اومدی میگه آقا اصلا مگه میشه پدر من قسم بخوره به امام زمان دروغ بگه؟ مگه میشه به قرآن قسم بخوره دروغ بگه؟ دیدین بعضی از سرشون کلا میره تو رفاقت و توی فضاهای ایمانی، میگه من باورم نمیشد به امیرالمومنین قسم خورد دروغ گفت. خب این که سرش کلا رفت که آدم بدی نیست، اون که قسم دروغ خورد آدم بدیه. خب تو ذهن من چنین چیزی نیامده هنوز، این اولین برخورد منه. بچه من از من دروغ نشنیده، اگه نشنیده مطمئن باش، هیچ نگران نباش، اما یه دونه رو شنیده باشه تو توی ذهن او وارد کردی که باباش هم میتونه دروغ بگه. ببینید در تاریخ اسلام بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یه کار اساسی به معنی خوب نمیگم، یعنی اساس الظلم والجور علیکم اهل البیت، یک کار بنیانی رو شروع کردن که اعتبار اهل بیت علیهم السلام تو جامعه، اعتبارشون و بزرگیشون رو از بین ببرن، بشکنن، خراب کنن. لذا حرمت شکنی، بی احترامی. ببینید معاویه ملعون سب به امیر المؤمنین علیه السلام رو واجب میکنه. میدونین چرا؟ چون امیر المؤمنین السلام هر کی ببینه آیت خدا رو میبینه، هر کی خاطرات حضرت رو بدونه میداند که بی نظیر است، هر کی از رسول خدا صلی الله علیه و سلم چیزی شنیده یا از کسانی شنیده که اونها شنیدن. میدونه امیرالمؤمنین علیه السلام بر تارک اعلاست، اینا رو میدونه. این میخواد یه کاری بکنه. آخه ببینم، چرا تو سبی دزد واجب نکردی؟ سبی قاتل واجب نکردی؟ سب امیرالمؤمنین واجب کردی؟ میگه من هر چی میشه میارم پایین که اونم بیاد پایین برسه به صفر. ببینید چقدر این سه خلیفه کار کردن تا سال 61 هجری مردم بپذیرند کشتن امام حسین علیه السلام رو به این شکل. دو تا نکته، من حالا نکته دومم همینجا بگم. ببینید دو تا نکته توی این چیزایی که ما میبینیم در بیرون، دو تا نکته جدی هست. یکی این که ذهن ما رو اینا پر میکنه، دو این که فرهنگ ما رو اینا میسازه. فرهنگ ما رو همین چیزی که از این ورور میشنوی میسازد. نگاه من به خدا نگاهیست که گرفتم از دهن مردم. همه دارن قر میزنن، همه فکر میکنن قر زدن هنره، همه فکر میکنن اگه بگیم بالاخره یه جوری داریم سر میکنیم هنره. میخوام ببینید که این بی هنریه. به جای اینکه بزرگترها این جمله رو بگن، بیان یه لول پایین ببینید بچهای 5 6 ساله نشستن دارن این حرفا رو میزنن. اون یکی بهم میگه فلانی سعید اوضاع چطوره؟ میگه هیچ چی دیگه، تو خونه پدر مادر فلان سر میکنیم اونو با همه مشکلاتش. پدر مادر چه حالی میشن؟ میگن شعورت کو، تو چه مشکلی داری؟ کارو که من میکنم، شیفت دومم که من کار میکنم، اینم که مادر بدبختت در لباساتو میشوره و تمیز میکنه و غذا میپزه، تو چه مشکلی داری که حرفو میزنی؟ بهش بر میخوره، حقم داره بر بخوره. آخ تو بچه 3-4 ساله چی داری برای گفتن؟ بلا تشبیه امام زمان اصلا به من رو کنم، میگه خب تو چی میگی؟ روایتو دارم میگم. ما اومد پیش حضرت یه کمی مثلا حرف بزن روی مشکلات. حضرت گفتن شما چه مشکلی داری؟ چی داری بی خودی میگی؟ ما فکر میکنیم اگه به این نفر بگیم آقا چطور اوضاع، بگه الحمدلله، الهی شکر، همه چی خوب، خدا هست، امام زمان اصلا ولی عالم است. اگه کسی این جمله رو بگه ما فکر میکنیم اوه مثل این که دزدیده، کاری کرده، فلان کرده. جرمه اگه کسی بگه خوب اوضاع، جرمه. شما تو این فضا زندگی کنید، یعنی ببخشید داریم زندگی میکنیم متاسفم. مخ ببین چه حالی پیدا میکنی میخوای نماز بخونی، حالا تو بالاخره خودتو سرپا نگه میداری میگه الله اکبر، بچت برای چی بخونه؟ وقتی آقای هنرمند از خودش کلیپ پخش میکنه با خدا شوخی میکنه که خدای آخه این چه وضعشه، نمیدونم، ما میریم سراغ خدای دیگه، تو که اینجوری، تو که اونطوری، حالا شوخی میکنی باشه، ببخشید با پدر مادرت هم شوخی کنه همطور خوشت میاد؟ نه. این چیزی که امروز ما بهش افتخار میکنیم به اسم دنیای اطلاعات، این در واقع منجلاب ظلمته. اطلاعاتی که اصلا من نیست درسته یا غلط، اطلاعاتی که اصلا من نیست به درد من میخوره یا نه. ببینید این که میگم به درد من نمیخوره، یعنی این الان من دارم تو این لیوان آب میخورم، خب من میخوام برم راجع به این لیوان و اقسام این لیوان و اینکه کجاها اینو میسازن، کریستالاش چجوریه، قیمتاش چیه، چجوری وارد میکنن، چجوری تعیین قیمت میکنن، میخوام برم اینا رو بدونم. 3 ماه زور میزنم تا اینا رو یاد بگیرم. به من میگن چرا یاد گرفتی؟ به چه دردت میخوره؟ گفتم بدانم بهتر است تا ندانم. کی گفته این جمله رو؟ اون داستانی که معروفه میگه بدانم و بمیرم بهتر است تا ندانم و بمیرم، داستان که خب حالا اون داستان توضیح میدم چیه. این که معلومه تو ندانی بمیری بهتر است، خب به چه دردت میخوره بدانی این کریستالش چیه؟ این کتابی که اینجاست وزنش چقده؟ کاغذ چند گرمیه؟ چه مدت زمان میماند؟ خب به من چه ربطی داره؟ من پزشکم، من کشاورزم، من تاجرم، این کارو به درد من نمیخوره. الان تمام اشیاء اطراف خودتون نگاه کنید، نمیشه راجع به اونا دقت کنیم، اطلاعات پیدا کنیم؟ چرا بشه درد میخوره؟ وقتی اینو شما یه جای مطرح میکنید، طرف فکر میکنه مثلا این شخص مخالف علمه. اونجا میگه بدانم و بمیرم، حکم خدا رو داره میپرسه. میگه تو این حال حالا به چه دردت میخوره حکم خدا؟ میگه حکم خداست بدونم بمیرم بهتر یا ندونم. اینایی نیست که ما میگیم. ما خیلی هم ساده بخوایم نتیجه بگیریم، این همه اطلاعات الان رو اینترنت هست، درسته؟ شما میرسین اطلاعاتو داشته باشی؟ ما اینجا دادن فریب میخوره به این بهانه، صبح تا شب خودم رو عرض میکنم، خودم رو عرض میکنم، مثل یه گوسفندی که چوپان او رو به چرا میبرد، دارم همینجور میچرم تو این فضای مجازی، این علف رو میبینم، اونو میبینم، اونو سر میزنم، اون طرف میرم. شب خسته، چیکار کردی؟ ذهنم رو پر کردم، پر پر. آها، این آشفتگی، ببخشید، وقتی به درس خوندن میفته، اون روانشناس، اون مشاور میگه که ببین باید ذهن تو از آشفتگی دراری، اگه فیلم ترسناک میبینی، اگه خیلی فلان، اینا رو کم کن. بهش یاد میدن دیگه که چجوری تمرکز کنی بتونی درس بخونی. اینا همش خوبه، اینا همش توصیه‌های خوبیه، باید عمل کرد، ولی به نماز و حضور قلب که میخواد برسه اصلا ولش کن حرف. پس بزرگواران، اولین نکته به دنبال اون مطلبی که عرض شد، ارتباط بین تمرکز ذهن و حضور قلب، چون تمرکز ذهن حضور قلب نیست، ولی اینا با هم ارتباط دارن. از همین لحظه الان تصمیم بگیریم، به تعبیر حضرت، پاسبان گوشمون باشیم، نگهبان چشممون باشیم. اگه چیزی رو میخوام ببینم، من تصمیم بگیرم که ببینم، قبل اینکه ببینم بگم چرا ببینم. اگر چیزی رو میخوام بشنوم، من تصمیم میگیرم بشنوم و چرا بشنوم. وقتی این کارو بکنه آدم، بعد یه مدت میبینه نه، مثل این که خیلی هم شلوغ نیست کلش، خیلی هم شلوغ نیست. دیدین که آدم پیش بعضی ها میشینه، از شدت اطلاعات پراکنده که داره، هی همینجوری حرف میزنه، به ما داده میده، اطلاعات میده، بعدم اینجوری حرف میزنه، میگه تو هست که تو جریان نیستی بابا، یه هفته هست اینجوری شده، یه ماه اینطوری شده، خب چیکار کنم؟ بزرگواران، گمان نکنید، یعنی این جمله رو قبل اینکه به زبان بیارید بیاندیشید که کسی برگرده بگه پس یعنی چی؟ ما از هیچ چی نباید خبردار باشیم. بنده هم چیزی نگفتم. نه، خبردار شو. راجع به چی؟ و از چه منبعی؟ اینا رو نمیپرسی؟ همینطوری سفر رو با میکنی، هرچی اومد میخونی؟ پس عنایت کنید، اگر حجم ذهن من زیاد شه، حالا میگیم اسمش میذاریم اطلاعات، توش تصویر هست، صدا هست، کلیپ هست، تمسخر هست، غیبت هست، دروغ هست، تهمت هست، ایجاد نگرانی هست و و و و همه اینا هست، بعد اون وقت اینا یه طرف، یعنی شما خونتون اینجوری شده، هرچی تو خیابون دیدین، تو اتوبان دیدین یه قالپاق افتاده برداشتین، کنار پیاده رو پیچ افتاده برداشتین، یه تیکه میلگرد اونجا افتاده برداشتین، همجو برداشتین، تخته برداشتین، آوردین تو خونه، خونتون شده پر آشغال، این یه طرف. خب چجوری میخوای اینا رو خالی کنی موقع نماز؟ اینا رو تو نگه داشتی تو وجود خودت. نکته دوم، اینا فرهنگ سازه، یعنی من اگر الان نشستم سر پام میتونم حرف بزنم، مثلا میگم مال غذایی که خوردم، که اگه بد خوردم یا نخوردم دیگه نمیتونستم اینجا حرف بزنم. دیدین یه نفر مریض میشه، به هم میریزه، یا قدرت نداره یا داره یا زیادی خسته است، یعنی مال تغذیه قبل دیگه. خب من نسبت به خدای خودم چه دیدی دارم؟ نسبت به نماز چه دیدی دارم؟ نماز در جمعیتی که من با اونا زندگی میکنم، وقتی اذان میگن، میگن برای مثلا اذان صدا از اون چه حالی هست؟ اینو گفتم خدمتتون، شاید ما این مادر بزرگی داشتیم، خدا رحمتش کنه، خیلی وقت پیش به رحمت خدا، اذان میگفتن اصلا انگار قاطی کرده بود، یعنی باش حرف میزدی جواب میداده ولی خودش هم نمیفهمید چی میگه. مثلا میگفتی مثلا عزیز جون این کجا گذاشتی مثلا این قابلمه رو؟ گفت نمیدونم، فکر کنم اونجاست. اصلا حواسش پرت بود، یعنی میرفت برای نماز، میرفت اصلا. بعد خوابشو که دیدن، گفتم اونور چه خبر؟ اونور چه خبر؟ یکی از اقوام گفت حالا این میگن دیگه، حالا مثل که درسته، من که علم خواب و اینا بلد نیستم، ولی گفت میگن اگه تو خواب بتونی شست کسی که تو خواب میبینی و بگیری، برات میگه، خبر میده مثلا. حالا به هر حال میگه گرفتم، گفتم که عزیز جون، اون که خوابیده بود میگفت چه خبر اون ور؟ یه سی بگو. میگه برگشت نگاه که سه بار گفت نماز، نماز، نماز. حالا یه شهدی بهش دادن اونجا به خاطر این نماز خوندنش چشیده، میگه نماز. یا چی؟ آخه چون همیشه آدم تأکید میکنه، نباید معناش این باشه که ترسی در یه چیزی که گاهی عظمتش رو بهش نشون دادن، گاهی نشون دادن اگه نماز نخونی چی میشه و بهش تعلیم کردن، درسته؟ چرا یه آدمی از یکی از علمای بزرگ سوال کردن که آقا ما چیکار کنیم حضور قلب داشته باشیم؟ اینا هستش احتمالاً بگردین پیدا میکنم، من اسم نمیبرم. بعد ایشون تفره میره، خیلی اصرار میکنن، بعد برمیگرده به طرف میگه که ظهر بوده، میگه شما از صبح تا حالا یاد خدا بودی؟ اصلا به فکرش بودی؟ که الان مثلا میخوای بگی الله اکبر، بگی که من حضور قلب میخوام. با یه نفری من کار ندارم از صبح تا حالا، اون موقعم که کار دارم 3-4 دقیقه 5 دقیقه 10 دقیقه سلام علیکم خداحافظ، اون موقع چه حسی به دست بده؟ فعلا ما جایگزینش نمیخوام بگیم که چه چیزی رو باید ببینیم که حضور قلب داشته باشیم، فعلا داریم میگیم چی حضور قلب رو برهم میزند. اینات فرمودی من بحثمو جمع بکنم. داشتیم به این توجه میکردیم که حضور قلب در نماز در عین اینکه یک امر بسیار بسیار مهم لازم و رکنه، در عین حال کار بسیار ساده است. به لحاظ مفهومی پیچیدش نکنیم. به لحاظ عملی میخوام تلاش کنم میبینم نمیشه، میخوام حضور قلب داشته باشم میبینم نمیشه. گفتیم اول ببینیم که چرا نمیشه. آیا قرار عالم بر این بود که ما حضور قلب نداشته باشیم؟ یعنی خدای ببخش من میگم، خدای متعال ما رو معیوب خلق کرده بعد گفته خودتون بریم بدنسازی کنین درست شین، بریم مثلا پیش ارتوپد، بریم مثلا ماساژ درمانی کنین، فیزیوتراپی کنین درست شین؟ اینطوریه؟ خب نه دیگه، مثل که اینطوری نیست دیگه. به من یه ذهن صاف تمیز داده بود، یا همون ساده میشنوم باور میکنم صداقت یعنی این دیگه و راستم میگم. بریم ببینید بچه هایی که واقعا بچه ها، یعنی کاری به اطراف ندارن، بازی میکنن، ببینید چی میگن، چه جملاتی میگن با هم، صاف ساده از اطرافشون، هیچ پیچیدگی توش نمیبینید. به مقداری که اطراف رو پیچیده میکنیم اونا هم پیچیده میگویند. خب بزرگواران، از شنبه تصمیم نگیرین این کار رو بکنید، از بعد از روزه و فردا صبح تصمیم نگیرید، اصلا یه الان تصمیم بگیرید که دربان دلمون باشیم، دربان گوشمون باشیم، دربان چشممون باشیم. نگین کار از کار گذشته، نه 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 هیچ، الان یه ساعت مونده به مردنمون، همین الان هم بازم این کار رو بکنیم، باز مختنمه. هرچی میتوانیم مراقب باشیم، چیزی رو بی محابا به وجودمون وارد نکنیم. درست شد؟ یک، ذهنی آشفته. دو، فرهنگی متفاوت، جهان بینی متفاوت. از اتفاقاتی که در راه شام در واقع میفته، بعضی از این اتفاقات شاید مثلا چند جور شما نقدش رو شنیده باشید، همش هم درسته. یا صاحب الزمان، آن کافران حرم و اولاد سید پیامبران را بر در مسجد جامع دمشق که جای اسیران بود باز داشتن. گفتم اونجا نگهشون دارین یکم خار بشن، همه ببیننشون، بهشون اجازه ندین، دیگران بذارین بیان تو، به اونا اجازه ندین. راوی گفت پیرمردی از اهل شام آمد. پیرمرد اهل شام، دقت کنید، یعنی پیرمرد توی فرهنگ شام زندگی کرده. شام که میگیم عمده معاویه میاد تو ذهن آدم، اون فرهنگ. پیرمردی از اهل شام آمد و به زنان و عیال حسین علیه السلام که بر در مسجد ایستاده بودن نزدیک شد، گفت سپاس خدای را که شما را کشت و شهرها را از مردان شما آسوده نمود و یزید را بر شما مسلط گردانید. عزیزان داریم اینو میخونیم برای معنای حضور قلب، که وقتی ذهن پاک بشه از اون آشفتگی، از اون چیزای غلط. علی ابن الحسین علیه السلام به او فرمود: ای پیرمرد، آیا قرآن خوانده ای؟ گفت: آری. فرمود: این آیه را خوانده ای؟ قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. گفت: آری خواندم. آن جناب فرمود: خیشان پیغمبر ما ایم که دوستی ما را مزد رسالت گردانیده است. باز فرمود: این آیه را در سوره بنی اسرائیل خوانده ای؟ و آت زل قربا حقه. گفت: آری. فرمود: زل قربا و خیشاوندان ما ایم. آن حضرت فرمود: ای پیر مرد، این آیه را خوانده ای؟ و اعلموا انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه و للرسول و لذی القربا. گفت: آری. آن بزرگوار فرمود: ما ایم خیشاوندان رسول خدا صلی الله علیه و آله. آیا این آیه را تلاوت کرده ای؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. گفت: آری. آن بزرگوار فرمود: ما ایم اهل بیت رسالت که خداوند گواهی به طهارت ما داده است. راوی گفت: پیرمرد ساکت ایستاد. آثار پشیمانی از آنچه گفته بود بر چهرهش نمایان بود. پس از لحظه گفت: تو را به خدا، شما همانید که گفتی؟ علی ابن الحسین علیه السلام فرمود: به خدا سوگند، بدون شک ما همان خاندانیم. به حق جدم رسول خدا، ما همان خاندانیم. پیرمرد گریان شد، عمامه بر زمین زد، سر به آسمان برداشت. گفت: بار الها، من از دشمنان آل محمد از جند و انس بیزارم. پس به آن جناب عرض کرد: آیا راه توبه‌ای برای من هست؟ فرمود: آری، اگر توبه کنی خداوند توبه تو را میپذیرد و تو با ما خواهی بود. عرض کرد: من توبه میکنم. چون جریان پیرمرد به یزید پدید رسید، دستور داد او را کشتند. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.